بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين رحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که بعضی از متأخرین، از فقها ها قائل به این شدن که خمس تماماً حق حاکم هست، یعنی مربوط به امام است، نه به ما انه امامون، بلکه به ما انه حاکمون و والی مسلمین هست، که در نتیجه ملکیت خمس برای امام به جهت منصب امامت است، نه اینکه به اصطلاح خمس به تمامه ملک امام باشد و اگرم نخواست به مصرف برساند به هر حال حق ایشانه. این مدعای این هاست. به وجوهی تمسک کردن که در همزمان با بیان اون وجوه اون چه که اشکال بر اون استدلال ها هم بودم را عرض کردیم. از جمله مرسله حماد بود. که اون هم مورد استشهاد اینها قرار گرفته بود. عام در باب خمس قائلا به این که در همین سه صنف، یعنی الله رسول و ذوی القربا هست. ابو حنیفه در میان قائل به سقوط خمس بعد از وفات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هست، یعنی حق ایشان اصلا ساقط میشه و سهم ذوی القربا را هم قائل شده است به این که ساقط میشه. در بین عام مشهور غیر از ابو حنیفه بقیه مذاهبی که دارند قائل به این هستند که اون چه که به اصطلاح خمس میماند در همین اصناف ثلاثه است و حقی برای امام سلام الله علیه قائل نبودند. خب اگر این باشد ما باید با همین نقل تاریخی که در مقام اثبات اینکه خمس حق امام هست به اجمعه اینو میخواد بیان کنه، و حال اینکه همین بیان نشان دهنده این است که وقتی امام سلام الله علیه میفرماید الخمس لنا در یک روایت بود، این ناظر است به کلام اونها. وقتی امام سلام الله علیه میخواد به اونا بفهموند که خمس حق ما هست، نه اونجوری که شما دارین به اصطلاح قائل شدین به سقوط یا به تقسیم به نحو دیگر، این مخالف اون چیزیست که وارد شده. اظهار باید بکنن مخالفت، چون چیزی بیان بکنن، بگن که بله خمس یک سهم برای ما هست. این در مقام به اصطلاح جدال با اونها اینجوری به طور کلی گفتیم که الخمس لنا، اما اینکه حالا یعنی کل خمس، این اون معنا نیست. وقتی این بیان در مقابل اون به اصطلاح وضع موجود در جامعه اونجا به این معنا بوده است، خود همین نشان دهنده این است که در اینجا نمیخواد امام سلام الله علیه بحث کند به این که حالا همش هست یا بعضش هست. به طور کلی میگه خمس ما داریم، یعنی خمس حق ما هست، خمس برای ما هست، نه اینکه شما حق ما را از ما به هر حال سلب کنید و ما را بدون حق بدانید. پس کاملا این نشان دهنده است که این بیان اگه در زمان ائمه علیهم السلام، زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه یا بعد از ایشان بقیه ائمه، مخصوصا فرمایشات حضرت رضا صلوات الله علیه در باب خمس آمده است، از قبیل این عبارات که ظاهرش تمام خمس را به خودشان نسبت میدن، خب واضح میشد که این در مقابل حکام جور هست که اونها هیچ سهمی برای امام قائل نبودن، امام میفهمه نه الخمس لنا، خمس اصلا مربوط به ما هست. این کجا ناظر است به این که یعنی به اصطلاح هیچ سهمی دیگران ندارن و تمام هم برای امام به عنوان امامت هست. خب حالا ما یک سوال هم میکنه از این آیان، همین بیاناتی رو که شما به عنوان این که خمس حق امام به جهت منصب امامت هست رو اگر حساب بکنین، از نظر خیلی حکومت ظاهری که حکومت دست حضرات نبود، اگه به عنوان جایگاه حاکم و به هر حال مسند حکومت باشد که به اصطلاح جنبه حقوقی پیدا کند نه جنبه حقیقی به قول امروزی ها، اگر این جور باشد و برای منصب امامت باشد، ائمه علیهم السلام که در اون مناصبشان غصب شده بود و اینا در منصب امامت نبودن که بخوان به هر حال بگیرن، پس بنابراین ما از این جور بیانات که در روایات آمده است با توجه به این که اگه اون زمان ورود روایت و صدور روایت دقت کنیم که در چه موقعیتی بود و وضع موجود نسبت به خمس در میان عامه چی بود، اینا را اگه توجه کنیم متوجه میشیم که ابدا نظرات این بیانات صادره حضرات لااقل اینه که مجمل میشه، بر قابل استدلال نیست، ولی کن ظهور در این دارد که در مقابل اونها وقتی بیان میفرمایند یعنی که ما این حق ما است، نه اونجوری که شما ما رو مصلوب الحق کردین، این در این مقام هست، نه اینکه خمس حالا چند قسم باید بشه و چجوری، ولذا اون رو جمعش هم این میشود که این بیانات اگرم مهم این معنا باشد که تمام خمس برای امام هست، با اون روایاتی که تقسیم کرده است سهم برای خدا و رسول و امام و سهم ایتام و مساکین و ابناء سبیل از برحال سادات، این تقسیم جمعش اینه که اون در مقام اینه که حالا خمس رو باید چه کرد، و اما اینکه خم این بیان مال اونجایی است که اونا که اصلا هیچ حقی برای امام سلام الله علیه قائل نبودن و اینها را هیچ به اصطلاح بدون حق میدانستن. لذا برعکس اونچه که بنده عرض میکنم، این بعض ادعا میکند که ما اخبار تقسیم را حمله بر جدل و امثال او بکنیم، بلکه برعکس اخباری که دلالت بر این دارد که همه خمس مال ما هست در مقام جدل با اونها بوده است، نه اخبار تقسیم. دقت فرمودین؟ اخباری که دارد که اینها، این در مقام جدل. چرا؟ چون اونها حضرات را مصلوب الحق دانستن تماماً، حضرت هم در مقابلشون فهم نخلصی مربوط به ما هست، حالا ما باید چه کار بکنیم، چه گونه هست، اون چیزی دیگریه، مربوط به ما هست و ظاهر این که مربوط به ما هست، این حق ما هست به عنوان امام، نه به عنوان والی و حاکم، نه به عنوان حاکم، مال منصب حکومت نیست. لذا اگه مال این منصب باشد، خب اگر اونا بیان مثلا همین برنامه رو انجام بدن، واقعا یعنی به واجب شرعیشون عمل کردن، خمس به اونا بدن و اونا بیان همون بسا تقسیمی که در روایات آمده رو عمل بکنن، قطعا به خمس عمل نشده. بنده چون بنا دارم همه اون چرا که در مقام ادعای این نظر فرمودن را عرض بکنم، این تتمه کلامشون را عرض بکنیم، بعد ببینیم که به هر حال مقتضای بر بیانات دقیقی که از اکابر فقه صادر شده از چیست. میفهمن که معروف، یکی از خلاصه‌ای که میگن میفهمن معروف در بین امامیه این است که زکات در 9 صنف است و خمس در 7 چیز. یکی از چیزهایی که از این 7 است که خمس درش هست، معدن هست که گفتیم، یکی هم ارباح مکاسب. ارباح مکاسب برم حالا در به عنوان جمله معترضه بعضی آمدن شبهه کردن نسبت به ارباح مکاسب. ارباح مکاسب اولا گفتن آقا این اسمی ازش نیست، ما در اون دوره های اول از دریان امامت و حتی زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله عرض کردیم خمس را اعمال نمی کردن، نمی گرفتن. حالا جهت چی بوده خود اون حضرات اعلمن، به این که چه بوده، شاید به خاطر این بوده مثلا اوضاع اقتصادی مردم، یا اینکه مردم از نظر ظرفیت پذیرش احکام خیلی به اصطلاح آمادگی نداشتن که بخوان احکام رو بپذیرن. شما به اون چند تا به اصطلاح اصحاب خاص که ائمه علیهم السلام داشتن نگاه نکنین، وضع عمومی مردم رو نگاه کنیم، مردمی که به هر حال نه شناختی به نسبت به مبدأ دارن، نه شناختی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارن، نه شناختی به ائمه تهانی علیهم السلام دارن، فکر میگن اینا افراد عادی هستن. بعد یک دفعه بیاید به اونا بگی که آقا یک پنجم مالیت مثلا ظاهرا اینه دیگه باید بپردازی، خیلی سنگینه براشون، ممکن اصلا فرار کنن و خود این یک سببی بشود برای فاصله گرفتن از اهل بیت سلام الله علیه. ازا به خاطر این جاد حالا شاید، ولی ایکن ممکن امور دیگه هم بوده در این میان که به خاطر اون حضرات مدتی نمی گرفتن، بعدم که گرفتن کمتر از اون مقداری که لازم بود گرفتن، مثل زمان امام جواد علیه السلام که خواندیم روایت در طول امامت یک مرتبه این قضیه خمس را حضرت اعمال فرمودن، اونم تازه یک دوازدهم که عرض کردیم. خب بنابراین این نگرفتن دلیل نیست برای این که این خمس واجب نبوده، که ما این که اگر به اون نحوی که بیان فرمودن اخذ نمی شد و تقسیم هم نمی شد دلیل نداریم، برای این که این دلیل نمی شد، برای این که حالا شبهی که در اینجا شده است این است که معادن خب واضح است که استخراج زیاد میشه، قدیم هم بود الان هم هست، یک از چیزهایی که خیلی در آمده چون نفت هم جز معادن ها، به هر حال معادن از چیزهایی است که به هر حال غنیمت. حالا راجع به اون قضیه عرض میکردم که منکری مسئله خمس در ارباح مکاسب شدن از به هر حال معاصرین هم هست، و اولا خود آیه خمس ارباح مکاسب رو شامل میشود، این یک. ثانیا روایاتی که دارد خرج سال نه معونه استخراج و امثال زالی، تصریح هم شده که معونهی که استثنا می شود معونه تحصیل ربح نیست، این معونه خود شخص است و عائله او. اینایی که در روایات متعدده خواندیم، خب اگر با مکاسب درش خمس نباشد این روایت معناش چی میشه؟ الخمس و بعد المعونه. بعد در بعض از روایات تصریح شده که مراد معونه استخراج نیست، معونه تحصیل ربح نیست. خب اگر این است شما چطور اینها رو میخواین جمع کنید؟ واضح است که این شبه اساسی نداره، علاوه بر این که با توجه به بیانی که از امام سلام الله علیه راجع به تفسیر غنیمت وارد شد که کل ما افاد الناس باشد، شامل سایر امور هم میشد، علاوه بر این که ارباح مکاسب هم از به هر حال افراد شاخص مصداقیت برای عنوان غنیمت هست که متعارف. خب معدن یک عده سر و کار دارن، یا مثلا کنز، قلیلی از افراد با کنز برخورد میکنن، ولی مسئله ارباح مکاسب یک چیزی است که دیگه عامه مردم عمدتا روی همین سیر زندگیشان و مسیر زندگی و طریق امرار معاششان هست. پس بنابراین این کلام هم بی اساس است و شبهه است بدون به هر حال توجه به منابع اصلی فقه. حالا ادعا میکنن، ادعاها خیلی چیزا ادعا میشه کرد. ارباح مکاسب هم خود در همه اعصار بوده عرض کردم. خمس این اموال اگر در نظر بگیریم مدعی میشود که به اینکه این ثروت عظیمی است و عددش خیلی زیاد میشه. شما اگه تمام معادن خمسش حساب بکنید و تمام ارباح مکاسب، اگه فرض رو بریم بگیریم در یک مملکت همه ارباح مکاسب خمسش رو بپردازن، در مقابل اموال زکوی اصلا قابل قیاس نیست. شما هر دو خمس معادن اگه در نظر بگیریم نسبت به زکات، یکی از این مواردی که خمس درش هست کفایت میکند با تمام اون چرا که در طول سال به عنوان زکات بخوان بگیرن. خب اگر نصف خمس، حالا این شبهه ایست که داره بیان میکنه به عنوان یک تقریبه به ذهن داره این مطلب میارد، ولی اینا همه استحسانات است و اینا نمیشود دلیل باشد بگیم چون خیلی میشه. اولا که همه نمیدن، حالا ایشان میگه چون خیلی میشه و هیچ کس هم با بنی هاشم شریک نباشن، این چه ثروت عظیمی میشود برای سادات. اما زکات با اینکه مقدارش خیلی کم هست، نگاهی کلام دلیل نیست، این فقط استحسان مسائل ذوقیه. زکات چون کم هست در نتیجه 8 مصرف، 9 تا به اصطلاح موارد به هر حال متعددی برای مثلا 8 مصرف فرش گذاشتن، از 9 چیز زکات میگیرن که همش کمه به نسبه به مصارفی که 8 مورد مصرف دارد که فقرا هم از زکات میگیرن. وجوه خیر و وجوه بر هم داخل در مصارف زکات است، مثل مثلا مسجد سازی و راه سازی و غیر ذلک بیمارستان سازی و اینها. زکات بنی هاشم، حالا حساب بکنید، بنی هاشم از میان خودشان میتونن زکات بگیرن، خمسشان که اون سه تا سهم میگه که همشون مخصوصی اینا، دیگران حق ندارن. پس از زکوات بنی هاشم، از کسانی که جزء بنی هاشمن و میخواد زکات بپردازن هم از اونا میگیرن. بعد مقایسه میکنه ببین چقدر تفاوت پیدا میشه که چه مبلغ کثیر و عظیمی برای اینها میشود. خب جوابی این خیلی واضحه که اولا که ما نباید در احکام اینجوری مقایسه کنیم، این قیاسات هیچ وقت دلیل نیست. حالا میخواد بر فرض یک زمانی بشه که اینجوری بشود، خب بشود، اگه دلیل به اینجا میکشونه چه اشکالی دارد؟ ثانیاً حالا من نمیخوام، بعض روایات عجیبی است در این باب راجع به سادات که به هر حال اگر چنین بشه و چنان مثلا اینا. ثانیاً ما در طول تاریخ از صدر اسلام الی زمان نا هازا، حتی در ازمنی که ائمه علیهم السلام خمس را راحت میگرفتن و به اهلش هم میرسوندن، کجا اینجوری بود است که حتی امرار معاش ظاهری سادات تأمین بشه؟ الان که دیگه هیچ مانع اراده هم نداریم، این همه به هر حال مراکزی هست برای گرفتن خصم، از آلک سادات خیلی هاشان کثیر از سادات، شاید مثلا غیر از اونایی که اهل کسب و تجارت و اینایین، نه اینایی که به هر حال جزء مساکین هن، جزء ایتام هن، جزء غیر زالکن، کثیر از اینا هنوز احتیاج دارن. غیر از این حالا اونها رو حالا ما کار ندیم. من در عرض میکنم این مراکز متعددهی که برای گرفتن وجوه هست که بدون مانع و مزاحمی این وجوه رو میگیرن، در این حال سادات محتاجه، مسادات محتاج خیلی داریم، در همه بلاد هست، در حتی در حوزه ها که خیلی فراوان که اصلا بندگان خدا نمسکن درستی دار نه غیر داره. پس این کلام یک فرض ذهنیه، کجا به واقعیت رسیده؟ کجا به واقعیت رسیده که ما بگیم بله اگر بخوان بدن، تازه اگرم اولا نمیدن، در خود همون زمان ائمه علیهم السلام خیلی نمیدادن، بنا نبود برخورد بشه. حالا اگه زمان حضرت حجت سلام الله علیه بشود، اولا خب در اون زمان چون عدالت به نحوه واقعی کلمه اجرا میشه و این عدالتی که موعود تمام انبیا و اوصیا بوده در اون زمان تحقق پیدا میکنه، خب یقینا فقر هم قهرن با تحقق عدالت، همون جوری که روایت خواندیم از معصوم سلام الله علیه، اگر عدالت اقتصادی واقع بشه به هیچ وجه فقر دیگه پیدا نمیشه، یعنی زندگی رفاه نسبی برای عموم مردم خواهد بود، معیشت عموم مردم یک معیشت راحتی خواهد شد. ولی تا زمانی که اون معنا نیامده، خب این چه وضعی؟ پس بنابراین این که ما بگیم آقا اگر بدهند و به اون نحوه مشهور بخواد تقسیم بشه اینا، مبلغی که گیرشان میاد خیلی زیاد میشه، خب بشه برفرض، حالا تازه این چه تالی فاسدی داره؟ بعدم تازه اون بزرگواران هم که پول گیرشان بیاد غالبشان اینجوری نیست که فقط همه رو به خودشون تخصیص بدن، اونا هم به هر حال اهل بذلن و چون بر مرتبطن با مده، حالا ما از اون ورش میتونیم خطابیان مطالبی رو عرض بکنیم. پس این شبهه ای نیست، اولا عرض کردم واقعی نبوده در کدوم دوره از ادوار زندگی حضرات معصومین سلام الله علیه بوده که اینقدر بیان مال بدن که دیگه ندانن به کجا مصرف کنن و سادات هم اینقدر به هر حال ثروت پیدا بکنن که ندانن چجوری بخواد اینا را به خرج بکنن و مصرف بکنن. همچی چیزی ما که نشنیدیم، نمیدونم شما سراغ دارین در طول دوره امامت ائمه علیهم السلام که این معنا واقع شد، حتی در دوره‌ای که بحث به ظاهر حضرت رضا سلام الله علیه به عنوان ولی عهد قرار داده شدن که از نظر ظاهر در همون موقع سادات در عسر و حرج بودن، در همون موقع از نظر زندگی بسیار مشکلات داشتن. تاریخ رو نگاه کنید، در دوره موسی بن جعفر سلام الله علیه غالب سادات مبتلا بودن، گاهی هدایا رو و از نظر ظاهر می گرفتن از حکام جور به مصرف می رساندن تمام اونا رو، ولی بازم می دیدیم که سادات نیاز داره. ولی میشان میفرمایند ادعا میکنن به این که عدد بنی هاشم نسبت به اونهایی که زکات خورن به تعبیر بنده عددشون خیلی کمه و هیچ کس هم در این مقدار سه سهم از خمس که مال اینها هست با اینا کسی شریک نیست و نتیجتاً زکات هم باز یک سهمی که اگر اون پرداخت کننده هاست از بنی هاشم باشن میشه به اینها بنی هاشم به بنی هاشم زکات بپردازد. پس ببینید چه سهمی زیادی می شود. اینا فقط از نظر ذهنی خوبه، محاسبات ذهنی، ولی واقعیت غیر از اینه. بله، حالا در روایت مرسله حمادم این عبارت دارد که ان الله تبارک و تعالی جعل للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکفیهم. خب ما در زکات هم همین مطلب رو داریم، همین یعنی یکی از اشکالات نقضی بر این فرمایش اینه که شما در رابطه با زکات، حالا درسته کمه، مگه همه زکات میپردازن؟ درصدی که اگر آمار دقیق گرفته بشه بپردازه شاید به نصف هم نرسه، یعنی کسانی که مال زکوی دارن ولی پرداخت زکات نمی کنن. خب این با وجودی این چجوری شما مثلا در خمس میان این شبهه رو می کنید ولی در زکات این حرف رو نمی زنید؟ در زکات هم همینه. پس پرداخت کننده به مقداری نیست. بله، خداوند تبارک و تعالی جوری قرار داده است که اگر عمل بشود فقیری نمی ماند که محتاج به خوردن زکات بشود، که ما سادات هم اگه طوری که ادا بشود یه در بینشان کسی محتاج نمیمونه، زندگی همشان راحت انجام میشه. نتیجتاً ایشان میفرمایند که ما حالا علاوه بر این، خب یکی از اشکالات باز بر این بیان اینه که شما که به عنوان سهم مربوط به امام تماماً می‌دونیم به عنوان حاکم، بعدم قائلین که ملک شخصی امام نیست، امام باید مصرف کنه، از موارد مصرف که همین ساداتن، باز باید تکمیل کنه این برار معونه ایشان، اینها را برار بپردازه از این وجوه. خب تفاوتش فقط اینه که اگر گفتیم، حالا تفاوت زیادی دارد، اگر گفتیم حق امام سلام الله علیه اگر کسی با دست خودش به اصطلاح بدون اذن از فقیه به پردازد سهم سادات را، معناش این است که از بری و ذمه نشده از این واجب شرعی، باید حتما به مجتهد یا معزون از مثلا به امام یا کسی که اذن عام از امام مثلا دارد در این زمان به اون بدیم. اونم تازه اگر دائره نیابت اونها از امام معصوم اینقدر سعه داشته باشد که حتی اموالی که مربوط به امام سلام الله علیه هست را هم بتواند بگیرد. خب کسی که مبنای او بر این است که دائره ولایت فقیه اونقدر سعه دارد که شامل اینها می شود بلکه بیشتر از اینها، خب اون شخص این قول با اون مبنا سازش دارد. ولی اگر کسی مبنای این سعه را برای، یعنی ولایت را برای فقیه در این حد قائل نباشد، فقط در امور حسبیه باشد که مشهور و معروف فقها قائلند، در زمان غیبت کبرا تا بسو کسانی که این قول را داشتن اقوال متعددی شدند، بعضی اصلا میگفتن نسبت به این مال، چون نه مال مجهول المالک است نه سایر جهاتی که به خاطر اونها آمدن گفتن باید به فقیه داد، هیچ کدوم از اونها وجه قویی نیست که انشالله در بحثای بعدی میرسیم به این مطلب که حالا چه دلیلی دارد که در زمان غیبت کبرا باید حتما سهم مثلا حتی امام رو ما بحث میکنیم که باید به فقیه داد. آیا این چین مرحوم ها شیخ دلیل معتبری میفرماید؟ نمیبینیم ما در اینجا. خیلی از فقهای معاصر هم همین نظر رو دارن. اگر بحث خبرویت باشد، اینم باز مورد خدشه است. کی گفته است که اینها الان خبره ترن از خود صاحب مال در پرداخت؟ چون مثلا خب به هر حال افراد عادی هن. اطلاعی که از بیرون ندارن که به هر حال بگن آقا ما اینایی که مثلا در این چی و اونها. خب کسی که از وضع بیرون بی خبره، از اوضاع اقتصادی مردم خبر چندانی نداره، ای چطور میتواند بگیم آقا او خبره تر است در رساندن به اهلش از دیگران؟ پس این وجودی که غالبا ذکر کرده ان، یکی ای که مرحوم عاشق اینا رو بیان میکنه، عرض بنده نیست، فرمایشات مرحوم عاشق است، یکی ای که اینا رو بیان میکنه و همه رو رد میکند. لذا نتیجتا ایشان نظرش اینه که اصلا سهم امام رو باید داد به سادات، و اگرم کسی به حاکم یعنی به مجتهد جامع و شرائع داد، اون مجتهد وکالتا از صاحب مال به سادات برساند در صورت نیاز اونها، و اگر زائد آمد به غیر سادات در مواردی که حالا بیان می شود که مثلا الاهم و فالاهم. پس این عمده اون چیزی است که در این مقام در رابطه با مسئله خمس گفته شده است. حالا بیانات دیگه‌ای هم هست که راجع به اون به طالب انشاءالله توضیح خواهیم داد. این حاصل اون چیزی که در تقریب این قول بیان شده است. گرچه خب مطالبی دیگه عرض کردم از همین قبیل، خیلی هاش از همین قبیل استحسانات هست، دلیلی به اون معنا نیست. و انشاءالله باز بیاناتی که در مقابل این وجه و این قول خواهیم گفت در روزهای آینده. و اون الله تعالی صلی الله علیه و محمد.